بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه به عرض رسوندیم، در فصل نخست دو بحث مطرح شده، یکی اثبات علیت و معلولیت و دوم این که علیت و معلولیت و فرایند علیت در مسئله وجود جاری هستش. خب بحث نخست رو علامه طباطبایی به پایان رسوند، وارد بحث دوم شده بودیم. بحث دوم همون جریان علیت و معلولیت در وجود هستش که با عنوان مشهور جهل در فلسفه اسلامی مطرح شده. برخی از توضیحات مقدماتی رو در ارتباط با جهل مطرح کردیم در جلسه قبل و این نکته ارائه شد که سه دیدگاه به نحو تاریخی محل بحث و گفتگو قرار میگیره. یک دیدگاه این استش که اونی که اولا و به ذات مجعول هستش وجوده، هم در مشایخ متقدم این بحث مطرح بود و هم در حکمت متعالیه این معنا روش تأکید شده. بعد از اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، از ثمراتش در حوزه جهل این استش که وجود مجعول هست، یعنی مجعول به ذات، و بقیه امور مثل ماهیت یا رابطه ماهیت و وجود اینها و امور دیگر اینها مجعول بالعرض هستند. والا دیگه من به دقت‌های دیگری که در مسئله جهل هست دوباره بر نمیگردم، در جلسه قبل اینا رو بعد رسوندیم. وقتی اینجا گفته میشه ماهیت مجعول نیست، معنای این سخنی نیستش که ماهیت اساسا هیچونه ارتباطی با جهل، با سیستم علیت، با اینا نداره، این اصلا امکان پذیر نیستش. مسئله سر مجعول به ذات بودن و مجعول به ذات نبودنه. اونی که طرف جهله و اساسا در فرایند علیت تراوش پیدا میکنه وجوده، بر اساس حکمت متعالیه و اصالت وجود. بعد ماهیت از احوال او هستش و ماهیت وابسته است به علت به خاطر وابستگی وجودش به علت. ارتباط ماهیت و وجود وابسته است به علت. اینه علت نباشه ارتباط وجود و ماهیت صورت نمیگیره، اما نه اینکه ارتباط وجود و ماهیت چیزی باشه که جائل او رو مستقلن هدف فرایند علیت و جهل قرار داده باشه. نه، وجود این نقش رو بازی میکنه و چون یکی از احوال وجود ماهیته، طبیعتاً در دل این معنا ارتباط وجود و ماهیت هم شکل میگیره. اینها مجهول بالعرض هستن، یعنی به واسطه وجود طرف جهل قرار میگیرن. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم این استش که بگیم ماهیت مجهوله. طبیعتاً کسانی رو که اصالت ماهوی هستن همین عقیده رو دارن که ماهیت رو تصریح اصالت ماهوی ها، هم جناب شیخ اشراق هم پیروان شیخ اشراق در این مسئله مثل خواجه نصیر تصریح دارن که طرف جهل ماهیته. پس وجود چیه یا ارتباط وجود و ماهیت چیه؟ خب خود شیخ اشراق یا خواجه نصیر اینا چون وجود را اعتباری می دونستن به معنی این که در ذهن ساخته میشه، خب اون وقتی اصلا مجهولیت اون معنا نخواهد داشت، تو بحث ذهنیه. اونا چون اعتباری هستن اینا مجهول نیستن، ولی اصالت ماهویای متأخر اونا ریشه وجود رو در خارج میدونستن، چه بسا اتصاف رو هم همینجور قائل باشن، این اتصاف ماهیت به وجود رو همینجوری قائل باشن. بنابراین اونها اونا هم میگن چون اعتباری هستش طبعا جل نیست، ولی مرادشون از اعتباریت با مثل شیخ اشراق و خواجه نصیرین ها متفاوت هستش که باید این نکته ملحوظ باشه و بهش توجه بشه. پس این دیدگاه دومه. دیدگاه سوم هم این هستش که نه، اتصاف ماهیت به وجود، سیرورت ماهیت موجودتن، این مجعول طلب جاهل. این جاهل میاد ماهیت رو موجود میکنه، این اتصاف را، این اتصاف طلب جهله. خب نتیجهش البته این خواهد شد که چون اونی که اصیله همونی است که از معلول از علت صادر میشه، حقیقت اصیل معلول از علت. اگر حقیقت معلول رو اتصاف دونستیم و با توجه به اینکه چند چیز رو نمیشه اصیل دونست، یعنی چند تا نکته دیگه هستش که در مرحله اول حل و فصل شده، بنابراین هم وجود و هم ماهیت هر دو باید اعتباری باشن و اینا چون اعتباری هستن اینها مجهول به ذات نیستن، مستقیما طرف جهل و فرایند علیت قرار نمیگیرن. خب این سه دیدگاه در اینجا مطرح است. دیدگاه های دیگری هم میشود مطرح کرد، مثلا ولی با توجه به اینکه قبلا مثلا اینکه هر دو مجعول به ذات علت باشند، اینم قابلیت طرح داره، هم وجود و هم ماهیت هر دو مجعول به ذات باشند در عرض هم دیگر. خب این با بحثایی که در اصالت وجود مطرح کردیم نفی میشه، چون چه بقیه هم همینه. چون به لحاظ تاریخی اون سه دیدگاه مطرح بود، دیگه شق چهارمی مطرح نکردم و الا میشه و شق چهارمی هم تحت همین عنوانی که عرض کردیم مطرح بشه و بعد محل نقد قرار بگیره. فکر میکنم خیلی بهتر میشد اگر ما این رو مطرح میکردیم، از برخی از رهزنی ها در این بحث ما نجات پیدا میکردیم. چون بعضی هم ممکنه بگن چرا، چه اشکال داره اگر علت نباشه، نه وجود است نه ماهیت، پس هر دو مجهول هستن. در اون صورت روشن میشه بابا بحث ما به راجع مجهول به ذاته، یعنی اگه این حرف رو بزنید یعنی ماهیت جدایی از وجود طرف علت، یعنی علت چنانچه وجود میده جدایی از بحث وجود ماهیت هم میده. خب این با مباحثمون در اثرات وجود و ارتباط ماهیت سازگاری نداره. حالا در اصل این قول چهارم که میشود میشد مطرح بشه محل بحث قرار نگرفته. حالا اگر اون بحث تاریخی که بعضی ها از مشایخ متأخر نقل میکنن اصالت هما، اگر اون جدی باشه چه بسا باید میگفتیم ما یک طرح چهارم اینجا باید میدادیم، یعنی همون که هر دوتا مجهول به ذات و طرف جهل باشن و بعد نقدش میکردیم. یعنی به لحاظ تاریخی هم زمینش چه بسا بگیم که وجود داشته با توجه به اون نقلی که صورت میگیره که برخی از مشایخ متأخر اصالت همایی میاندیشیدن. توجه کردید اینجوری؟ خیلی خوب. در شد از این سه دیدگاه الان علامه طباطبایی پیرو به صدر المتعلین و حکمای صدرایی و فضایی که در حکمت متعالی شکل گرفته میخوان مجعول بودن وجود را، مجعول به ذات بودن وجود را تثبیت بکنن. طبیعتا راهی که در پیش میگیرن نقد دو تا دیدگاه دیگر هست. یک دیدگاه این هستش که ماهیت مجعول باشه. علامه طباطبایی میفرمان که به دو دلیل ما نمیتونیم مجعولیت ماهیت رو بپذیریم. یک دلیلی که الله مطرح میفرماد و بر اساس اون میفرمان ماهیت نمیتونه مجعول باشه این است که ماهیت اعتباریه. البته توجه دارید که مراد از اعتباری بودن ماهیت در اینجا اگر کسی به معنی ذهنی صرف بگیره، خب از یک جهت میگیم چون ماهیت اعتباری ذهنی اصلا بحث واقعیت عینی نداره تا طرف جهل باشه. توجه کردید؟ ولی ما دونستیم که مراد از اعتباریت ماهیت یه چنین معنایی نیست. ما باید در فضای فاهمه صدر المتعلین و علامه طباطبایی که اعتباریت را معنای خاصی ازش میکنن، یعنی به معنای حقایق تحلیلی انتزاعی متن اصیل میدونن، بر اون اساس باید این جمله را معنا کنیم. خب ماهیت اعتباری یعنی چی؟ این خودش یک حقیقت مستقلی نیست که طرف جهل قرار بگیره، این حالت یک شیه، باید ببینیم اون شی چیه و اون رو معلول حقیقی تلقی بکنیم. بنابراین چون وجود اصیله و ماهیت حالت تحلیلی انتزاعی و واسش، اساسا نمی شود ماهیت را مجعول قرار داد، یعنی چون در فرایند جعل و علیت علت افزون بر خودش یک امر دیگری را پدید می آورد. وقتی یک امر دیگری را پدید می آورد یعنی یک متن جدایی داره شکل میگیره، جدا نه به اون معنایی که منفصل باشه، نه، یک متن جدا مثل در دل تشکیک که چند مرتبه میشه، وقتی یک متن جدایی داره شکل میگیره، خب نمیتونیم ما صرفا ماهیت را که یک حقیقت تحلیلی از امر دیگر هستش اون رو معلول مغایر بدونیم، نه، همونی رو که حقیقت امر مغایر رو تشکیل میده این حالت او هستش، اون مجهول به ذاته. پس دلیل اول اینه که چون ماهیت اعتباریه به همین خاطر ما نمیتوانیم اون رو مجهول به ذات تلقی بکنیم. دلیل دوم بیانی رو که علامه طباطبایی در تبیین دلیل دوم آورده، عبارت ها به گونه ایست که علی ظاهر باید اینجوری تقریر کرد دلیل دوم رو، ولی عرض میکنم به دلیل آنچه که در عبارت های بعدی میاد باید تقریر متفاوتی صورت بگیره. عرض میکنم ببینید، ظاهر عبارت ها این هستش که بین علت و معلول سنخیت برقراره، ولذا از هر علتی هر معلولی پدید نمیاد، از هر معلولی هر علتی پدید نمیاد، این یک رابطه وجودی خاص میان علت و معلوله. با توجه به این بحث و با توجه به این که مسئله سنخیت بین وجودها جریان داره، ماهیت مسار کثرت، ماهیت هر ماهیتی میگه من خودم هستم هیچ ربطی به دیگران ندارم، این بحث سنخیت بین ماهیت ها مطرح نیستش، چون بحث سنخیت ها مطرح نیست از سوی دیگر بین علت و معلول سنخیت باید برقرار باشه، پس ماهیت مجعول نیست. این ظاهر عبارت علامه طباطبایی هستش، ولی به نظر میرسه مراد علامه طباطبایی از این که میفرماد میان علت و معلول رابطه وجودی خاص برقراره و چون این رابطه میان ماهیت و اشیای دیگر برقرار نیست، به نظر میرسه به حسب عبارتهایی که در ادامه میاد، منظور از رابطه وجودی رابطه عین و ربطی و عین و تعلقیه. یعنی علامه طباطبایی میخواد اشاره بکنه به حسب بحثی که در ادامه خواهیم داشت که همون ورود خیلی آرام به تحلیل صدرایی از هویت علیت هست، از حقیقت علیته، با توجه به بحثایی که در ادامه میاد، معلول عین ربط به علته، اصلا ذات معلول حاجت به علته، ذات معلول ربط به علته، تعلق به علت هستش. اینو داشته باشیم. از سوی دیگر در تحلیلی که از هویت ارتکازی ماهیت ما داریم هیچ گونه تعلق به غیر خوابیده نیست. این به نظرم تحلیل تقریر حقیقی متن علامه طباطبایی باید این معنا باشه، چون بحث سنخیت ممکنه شبهاتی رو پدید بیاره، مثلا بین انواع و جنسش ممکنه کسی بگه یه جور سنخیت برقراره، ممکنه که بخواد بین ماهیت ها یک نوع سنخیتی رو برقرار بکنه، ولی اونی که بین علت و معلول قطعا وجود داره تو عبارت بعدی میاد و علامه در ادامه از رابطه وجودی که بین علت و معلول هستش به همین رابطه ربطی و تعلقی ازش یاد میکنه و این هستش که در هیچ ماهیتی نسبت به علتش وجود نداره. ببینید، شما اگه یک ماهیتی رو مد نظر قرار بدید، هیچ ماهیتی ارتباط با علت توش نهفته نیست، در حالی که معلول ذاتاً باید ربط به علت توش نهفته باشه. حالا بحث بعدی ما تحلیلش میکنیم که چرا اینجوریه. با توجه به این مسئله باز ما باید بگیم که ماهیت نمیتواند مجعول به ذات باشه، یعنی ذاتاً خودش طرف فرایند علیت قرار بگیره اینجوری نیستش. بله بی ارتباط نیست، خب در واقع عرض خواهیم کرد برخی از ریزیکاری اینجا وجود داره، همون حالت علستویهی که در ماهیت هستش بستر را برای فرایند علیت فراهم میکنه ولی رابطه با علت برقرار نمیکنه، در حالی که اونی که معلوله باید رابطه ذاتی با علت داشته باشه. خب ظاهره، ببینید بحث از یه جهتی دقیق و سنگینه، اغلب خیلی به راحتی از این متن میگذرم و احساس میکنم بحث راحتی، ولی اینجور نیستش. هم دلیل اول رو باید دقت خوبی کرد، هم دلیل دوم رو باید دقت خوبی کرد. در اصل به حسب این دو دلیل معلوم میشه که ماهیت مجهول به ذات نیست. ببینید بیان ایشون رو. حالا ما ظاهرا، حالا من عبارت از اول میخونم برای اینکه ارتباط متنی برقرار بشه. ثم ان مجهول العله، اون چیزی که مجهول به ذات علته، و الاثر الذي تزعه في المعلول، و اون اثری رو که در معلول به جا میذاره، هو اما وجود المعلول که نظریه حکمت متعالی است، او ماهیت معلول که نظر شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق این است، او سیرورت و ماهیت این موجودتن که الان گفته میشه برخی از مکمای مشا این تر رو دادن، اتصاف ماهیت به وجود، اینکه ماهیت موجود بشه، ارتباط ماهیت و وجود، این هستش که طرف جلسه، این نظر سوم. لکن یستحیل ان یکون المجهول هو الماهیه، لکن از میان این سه دیدگاه اینکه ماهیت مجهول باشه این نادرست هستش. یستحیل ان یکون المجهول هو الماهیه، چرا؟ دو دلیل. یک، لما تقدم انها اعتباریتان، چون قبلا گذشت این اعتباریه، مواظب باشید اگر کسی اعتباریت ماهیت و معنی ذهنی صرف بگیره، اینجا که خیلی سرراز و صاف جلو میره. چرا؟ میگه ماهیت اعتباری یعنی ذهنی، خب اصلا واقعیت عینی نداره تا بخواد طرف علت رو ایجاد کنه. اونی که اصیله وجوده، این اونی که عینیه، اصیل یعنی عینیت خارجی داره، وجوده و علال قاعده باید علت او رو پدید بیاره. ولی عرض کردیم منظور از اعتباری این معنای ساده نیست، منظور از اعتباری یعنی تحلیلی بودن، انتزاعی بودن. تحلیلی و انتزاعی هم روشنه، یعنی وجود به گونه ایست، این گونه بودن اهمیت فوق‌العاده داره، این گونه بودن متفاوت با وجوده و در این حال متن جدا هم نیست، به همون وجود موجود هستش، این مهمه. پس بنابراین به دلیل اینکه اعتباریه ما نمیتونیم اون رو مجهول بدونیم. ول از سوی دیگر والذی یستفیده المعلول من علتی امر اصیل، این تسامح توش هست که نه معلول یه چیزی اونجا نشسته که از علت چیزی بگیره، نه، در فرایند علیت معلول ایجاد میشه، اون چیزی که معلول از علت استفاده میکنه یک امر مشپر کنه، یک امر اصیله، یک امر مغایر با متن وجود علته. پس بنابراین ماهیت نمیتونه مجهول باشه. حالا دوستان بحث رو تمام شده لحاظ نکنن، چون بالاخره مسائلی اتفاق میفته در عرفان، مباحثی پیش میاد. حالا در عرفان البته اون بحثا باید برای ما ثابت بشه، ممکنه ما قبول نکنیم، ولی اگر کسی اون حرفا رو قبول بکنه ممکنه به این سمت میل پیدا بکنه که ماهیت رو مجهول بخواد تلقی کنه، گرچه بازم حرف تمام نیست، ولی مسائلی اونجا اتفاق میفته، چون بر اساس اون دیدگاه ما دیگه در نفس وجود تشکیک نداریم بر اساس مبانی عرفان. والذی یستفید المعلول من علتی امر نسیل، این دلیل اول. اما دلیل دوم، الا ان العلیت والمعلولیت رابطه عینیه خاصه بین المعلول و علته، افسون بر این که علیت و معلولیت رابطه عینی خارجی، رابطه شخصی، رابطه ویژه خاص بین معلول و علتش هست. اگر این جمله رو نمی آوردن و الا لکانه رو نمی آوردن، اصلا ذهن به طرف سنخیت حرکت نمی کرد. توجه کردید؟ حتما می رفت به طرف بحثی که در ادامه می داشتیم، این رابطه وجودی رابطه فقری معلول به طرف علته، چون معلول عین رب و معنای حرفی علتش هست. ولی این در این ادامه عبارت این اومده، این رابطه وجودی رو خواسته تعلیل کنه، گفته و الا لکان کل شیئن علتا لکل شیئن، و الا هر چیزی باید علت هر چیزی باشه و هر چیزی باید معلول هر چیزی باشه. این عبارت ما قبلا تو کجا خوندیم؟ تو بحث سنخیت خوندیم، گفتیم سنخیت لازمه و الا اگر سنخیت قبول نباشه هر چیزی باید علت هر چیزی باشه، هر چیزی باید معلول هر چیزی باشه. درست فرمودید؟ این عبارت ذهن رو میاره به اون سمت. اگه بخوایم بر اساس سنخیت مطرح بکنیم و بعد بگیم ماهیت با هیچ چیز دیگری سنخیت نداره، با علت سنخیت نداره، ممکنه کسانی ایرادهایی وارد کنن. ولی با توجه به این که در ادامه عبارت همین متن رابطه عینی خاص را به رابطه فقری معنا کرده، و با توجه به این که ماهیت اساساً ربط به هیچ چیزی در درونش نهفته نیستش، با توجه به این نکته که ان نباید استدلال دوم علامه را اینجوری تقریر کرد که عرض کردیم ول ماهیت لا رابطه بینها فی ذاتها و بین غیرها، رابطه ای نیست، یعنی تعلق و ربط در درونش نهفته نیست، نه رابطه سنخی که از عبارت متن قبل ممکنه به ذهن بزنه به دلیل سابقه‌ای که اون متن داشته. پس بنابراین ماهیت مجهول نیست. خب سیرورت هم مجهول نیست. چرا؟ ببین اگر کسی سیرورت رو مجهول بدونه، یعنی اتصاف، خود اتصاف ماهیت به وجود رو مجهول بدونه، با توجه به این که اونی که مجهوله، اونی که در فرایند جل زاییده میشه و تراوش پیدا میکنه، یک امر اصیل مشفر کنه، پس باید سیرورت رو چی بدونه؟ اصیل بدونه. از سوی دیگر کسی که سیرورت را یا اتصاف را اصیل بدونه، چون ما اصیل یکی بیشتر نداریم، این چندین مقدمه مطفی اینجا وجود داره، پس بنابراین باید وجود و ماهیت را اعتباری بدونه. و چه اتفاقی پیش میاد؟ اگه کسی وجود و ماهیت را اعتباری بدونه، معناش این هستش که آره این نکته دوم. نکته سوم اینه که شما میدونید سیرورت یک نسبته، اتصاف یک نسبته، هر نسبتی قائم به طرفین خواهد بود. جمع اینا چی میشه؟ این میشه که یک امر اصیل به لحاظ وجودی قائم ازش به دو طرفی که اون دو طرف اعتباری هستن. چندین اشکال دیگه میتونست علامه اینجا مطرح بکنه، ولی به این سمت رفته و این تقریر رو پیاده کرده. و یستحیل ان یکون المجعول هو السیروره، یعنی دیدگاه سوم، لان الاثر العینی الاصیل حین اذن هو السیروره، اگر کسی سیرورت رو مجعول بدونه، پس اثر خارجی اصیل این متن پر کن قطعا همون سیرورت خواهد بود، حین اذن هو السیروره. خب سیرورت چیه؟ الذی هو امر نسبیون قائم به طرفینه. سیرورت یا اون اتصاف یک امر نسبی، نسبی که میگه نسبت بین دو چیزه، چون شما میگید اتصاف ماهیت به وجود، نسبی نه یعنی حقیقی نیست و عینی نیست، این منظور نیست، یعنی یک هویت قائم به طرفین داره، یک نسبته. از سوی دیگر والماهیت و وجودها اعتباریان علل فرض، بر فرضی که ما سیرورت را مجعول بدونیم و همون را هم اصیل بدونیم، دیگه چیز دیگه نمیتونیم اصیل ترقی کنیم. این مقدمه های مطفی داره، این بحثاش توی اصالت وجود اعتبارات ماهیت باید اونجا پیاده بشه که اونی که معلولی یک چیز بیشتر نیست، چند تا امر اصیل ما نداریم. خب میفرماد که ول ماهیت و وجودها و ماهیت و وجود ماهیت هر دو اعتباری هستن علل فرض، یعنی بر فرضی که ما سیرورت را مجهول بدونیم و همون را باید اصیل بدونیم. خب و چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یک امر نسبی که اصیله، یک نسبت که اصیله، باید قائم باشه به طرفینی که اونا اعتباری هن و اینا نشده، نمیشه، چون امر اعتبار اصیل نمیتونه بر دو امر اعتباری مبتنی باشه. امر اعتباری میتونه مبتنی بر اصیل باشه ولی عکسش نشدنیه. و من المحاله ان یقوم امر عینی اصیل به طرفین اعتباری. یعنی در ادامه علامه میفرماد وقتی دو دیدگاه دیگر باطل شد، طبیعتا مجهولیت وجود چی میشه؟ اثبات میشه. اینم خیلی فراینده درسته، ما میدونیم علامه مد نظرش چیه و مقدمه های مطفی که در اینجا وجود داره چیه. خب اولا باید اثبات بشه این بیش از این سه فرض نداره. خب در حالی که ما عرض کردیم یه فرض چهارمی هم هست، چه بسا فروض دیگری هم قابل تر باشه. خب بله، ما اون فرضای دیگر را میدونیم نادرسته. یعنی اگر ایشون به نحو حلی میرفت که آقا بنابر اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود و بنابر اینکه در معلول باید حقیقتی مغایر به لحاظ متنی با علت حاصل بشه، خب طبیعتاً چنین چیزی جز وجود شایستگی این کار را نداره. اگه بخواد بید هر دو اصیل باشه در عرض هم، خب این با اون چرا که در پیشتر ما راجع به وحدت امر اصیل گفتیم سازگاری نداره، نمیتونه دو چیز اصیل باشه در عرض هم، مشکلات دیگه ای پدید میاد. یعنی با توجه به این فرایند ما باید به اینجا برسیم که پس قول اول که مجهولیت به ذات وجود باشه این درسته، نه اینکه چون اون دوتا باطله پس این حقه، اینجوری نباید. حالا در صورت و اذا استحال، نمیگم قابل توضیح نیست، قابل توجیه نیست، چون مقدمه های مطفی اینجا وجود داره میشه. و اذا استحال کان المجعول هو الماهیه او السیروره تعین ان الم، این ظاهر عبارت اینه که چون دو قول باطله این قول پس درسته. باید به نوع حلی و حالیت اثباتی اولا پیش بریم که وجود حتما مجهوله، این سبکی پیش بریم. افزونی برای این فروز دیگری هم وجود داره، اونا رو باید ابطال کنیم. مثلا اگر بخوایم این سبکی پیش بریم، و از استعاله کان المجهول و المایه و سروره تعین ان المجهول و الوجود و هو المطلوب. پس مجهول وجوده، یعنی در فرایند علیت چه چیزی تراوش میکنه؟ وجود. بله وجود، چون محدوده ماهیت داره، وقتی ماهیت داشت اتصاف ماهیت به وجود هم مطرح خواهد شد. و هو المطلوبه، این مطلوبه. علامه در ادامه میفرماد با توجه به بحث سابق چهار نکته اثبات میشه، چهار نکته به دست میاد. البته در این متنی که الان ما پیش روی داریم مباحث افزون بر این که از یه جدید تکرار برخی از بحث‌های سابقه، بحث‌های جدید مهمی مطرح شده، خصوصا این که به آرامی ایشون به طرف تحلیل سوم در علیت حرکت میکنه که اون تحلیل صدرایی باشه و کارهای دیگه هم اینجا انجام میگیره. رابطه تحلیل سوم با تحلیل دوم هم روشن میشه که تحلیل حکمای مشا بوده و چرایی این که علامه طباطبایی از اول از بحث ماهیه شروع کرد، این از امکان ماهوی. دوستان باید اینا رو توجه کنن، تحلیل اول مبتنی بر امکان ماهوی و تحلیل سوم، تحلیل دوم مبتنی بر امکان ماهویه، ولی تحلیل سوم مبتنی بر چیه؟ امکان فقری وجودیه. این خود به خود در عبارات‌های بعدی امکان فقری وجودی هم داره تبیین میشه، بدون اینکه علامه اسمش رو بیاره. خیلی خوب بود علامه اینا رو تصریح می‌فرمود. یعنی ما در واقع با بار محتوایی فلسفی بیشتری ورود در فصل‌های بعد می‌کردیم، ولی اینا وجود داره، در اینجا واقعا هست. حالا باز یه نکته دیگه هم قابل استفاده ازش عرض می‌کنم. فقط تبین مما تقدم، از بحثایی که گذروندیم چند تا نکته روشن میشه. یک، اولا ان هناك علتا و معلولا، یعنی در عالم واقع ما علیت داریم، علت و معلول داریم. توضیح دادم چجوری از دل تحلیل مشایی علیت اثبات علیت تو خارج میشه، در این نکته را برج رسوندیم. این نکته هم شما توجه داشته باشید که اثبات علیت و معلولیت ایشون از تحلیل مشایی شروع کرد، ولی این رو باطل نمیدونه، همچنان استفاده داره میکنه این معنا را، گرچه تو تحلیل سوم این رو عمق میبخشه. یعنی الان بر اساس گفته های علامه طباطبایی اگر کسی از ما بپرسه که شما از چه راهی اثبات نظام علی و معلولی در خارج کردی، میگیم امکان ماهوی، و غلط هم نیست که الان بیان خود علامه هم هست. این نکته اول. نکته دوم، هر چیزی که ممکن است محتاج به علته. از کجا در آوردیم؟ از همون تحلیل مشایی، چون در تحلیل مشایی گفتیم ذاتی که استواء نسبت به وجود و عدم داشته باشه، این هستش که بستر علیت رو تقاضا میکنه و تو فرایند علیت قرار میگیره. این نشون دهنده چه چیزی هستش؟ نشون دهنده این هستش که هر امر ممکن، اگر واجب الوجود باشه محتاج به علت نیست، اگر ممتنع الوجود باشه محتاج به علت نیست، اگر ممکن بله ممکن الوجود ممکن موجود باشه نیاز به علت موجود داره، اگر معدوم باشه نیاز به علتی که معدوم باشه داره. و ثانیا ان کل ممکنن فهو معلولان، هر امر ممکنی معلوله، یا از اون ور بگو هر امر معلولی ممکنه. نکته سوم و ثالثا، نکته سوم چی؟ نکته سوم این هستش که بین علت و معلول رابطه وجودی خاص برقراره، که این رابطه وجودی خاص رو تو نکته چهارم باز میکنن. چون توجه کردید نکته چهارمی که خودشون میفرمان باز میکنن این رابطه وجودی را، یعنی بین وجود علت و وجود معلول رابطه ویژه برقراره. این رابطه ویژه به حسب اون چه که بعد میاد رابطه فقریه. توجه فرمودید؟ این رابطه فقری رو الان ما در بحث‌های سابق گفتیم مجعول حقیقی چیه؟ وجوده. خب علت هم وجود، معلول هم چی باشه؟ وجود. چون در علت خیلی بحث نبوده ورود نکردن، علت وجود، معلول هم چی؟ وجود. رابطه وجودی بینشون برقرار، رابطه وجودی، رابطه فقریه. این نشون میده رابطه فقری اولا و به ذات بین وجودهای علت و معلول برقراره، ثانیا و بالعرض بین ماهیت برقراره. یعنی شما اگر در نایه معلول رو شما فقیر میدونید که را در رابعن بیشتر روشن خواهد شد، معلول شما فقیر، این معلول فقیر است به علت. خب این فقر رو اولا و به ذات باید به کی نسبت بدیم؟ بر اساس بحثایی که در جل گفتیم باید به وجود نسبت بدیم. آیا میشود به ماهیت نسبت داد؟ بله، ولی به تبع وجودش. به نظرم متن فوق‌العاده است. آیا ماهیت که شما گفتید مجعول نیست، اصلا به علت احتیاجی نداره؟ چرا به علت احتیاج داره، ولی به عرض وجودش محتاج به علته. تو این متن نسبت تحلیل دوم و تحلیل سوم روشن میشه. تو این متن روشن میشه که بر اساس مجعولیت وجود، اصالت وجود، مجعولیت وجود، بر اساس اینکه اصل رابطه بین وجودها برقرار، رابطه وجودیه اما به معنای ابطال نظام امکان ماهوی نیست. همیشه این تعبیر رو کردیم، امکان فقری و امکان وجودی دروی یک حقیقتن. یک حقیقت چی؟ حقیقت معلول. امکان فقری وجودی داره نحوه ارتباط وجود معلول رو با علت داره برقرار میکنه که اون امر اصیل است و 100% متن معلول رو پر کرده. ولی امکان فقری ما، معذرت میخوام، امکان ماهوی روی دیگر سکه استش و اونم داره در واقع استواء نسبت و توهی بودن و لیسیت ذاتی ماهیت همین معلول رو داره تبیین میکنه. البته بحثای بسیار دقیقی در اینجا وجود داره که آیا امکان فقری هستش که امکان ماهوی رو میزایه به نحو تکوینی و وجودی؟ اینا جای بررسی و پیگیری داره در برخی از بحثای مفصل‌تر با تفصیل خیلی بیشتری ما به اینها پرداختیم و به اینا رو توضیح دادیم. ولی در صورت علامه طباطبایی من تذکر میده معلول دو چهره داره، چهره وجودی و چهره ماهوی، و هر دام عینی و واقعیه. انتصاب فقر و حاجت اولا و به ذات به وجوده، ثانیا و بالعرض به ماهیته. ثانیا و بالعرض نه یعنی مجاز به اون معنایی که فکر کنیم تو ذهنه، یا مجاز ادبی منظور نیست. و ثالثاً ان العلیت و المعلولیت رابطتون وجودیه. این یادتون هستش من عرض میکردم در عبارت قبلی که وقتی ما میخواستیم مجهولیت ماهیت رو بزنیم، ایشون فرمود علیت و معلولیت رابطه عینی بین علت و معلوله. اینجا باید بگردیم بین اینکه این رابطه در واقع بین علت و معلول ایشون چه چیزی، این سنخیت بحث نکرده، بحث تعلقی و ربطی رو معنا مطرح کرده. علیت و معلولیت رابطتون وجودی. این وجودی چرا میگه؟ چون تو بحث جل مشخص شد وجودها با هم مرتبطن. و ثالثاً ان العلیت و المعلولیت رابطتون وجودیتون بین العلت و بین المعلول و علته، و ان هذه الرابطه دائرتون بین وجود المعلول و وجود وجود العله، بین وجودها برقراره. و ان کانت توقف و الحاجه و الفقر ربما تنسب الى الماهیه. هرچند توقف، حاجت و فقر، توقف معلول بر علت، حاجت بر حاجت معلول بر علت، فقر معلول بر علت، اینا رو باید به چی نسبت بدیم؟ به وجود معلول نسبت بدیم. ولی چه بسا به چی نسبت داده میشه؟ به ماهیت. نه اینکه چه بسا نسبت داده میشه یعنی مردم نسبت میدن، بحث این نیست. در نگاه فلسفی چه بسا اینها به ماهیت نسبت داده میشه، فیلسوفان نسبت میدن، فیلسوفان مشایی مرتب نسبت میدادن. این جمله رو نگاه کنید که کار رو روشن میکنه. فمستقر الحاجت والفقر بالاصاله هو وجود المعلول و ماهیته محتاجتون به تبعه. این به تبع اصطلاح بالعرض منظوره. پس در فرایند علیت اونی که مستقر حاجته، یعنی محل استقرار حاجت به علت، محل استقرار فقر به علت هستش، مستقر حاجت و فقر بالاصاله وجود معلوله. حالا ما همیشه در سر کلاس ما، کلاس که حضوری هستش، یه مقدار شوخی کردم با دوستان بیشتره، توجه کرد اینجا یکم کمتر شده این سبکی اتفاق افتاده. در کلاس ما همیشه سرفه میکردیم، یادتون باشه خیلی سرفه میکردیم، ولی امسال سعی کردیم خودمون رو کنترل کنیم تا متهم نشیم. یه وقتی مثلا دچار مشکل هستیم اینا متهم نشیم، سعی کردیم خودمون رو کنترل کنیم. حالا در هر صورت فمستقر الحاجت والفرع، مستقر الحاجت والفرع بالاصاله وجود معلوله. ماهیت خیلی جمله ارزنده‌ایه، یاد داشت کردنیه. ماهیت هم محتاج به علت، مجعول بالعرض یعنی این سوال. شما وقتی میگی وجود مثلا مجعوله، معلوله، حقیقت معلول وجوده، این اصلا ماهیت علت نمیخواد، یعنی ماهیت خدا نمیخواد. خود اینا در موازی یه اشتباه نکنم تصریح کردن، گفتم آه منظور ما این نیست، ما میخوایم بگیم خودش مستقلن طرف جعل نیست، و الا اگه علت رو برداری ماهیت هم میره پیکار خودش. ماهیت به تبع و به عرض وجود استش محتاج به علته. آیا ماهیت شما اگه میخوای در خارج موجود بشی علت میخوای؟ میگه بله من علت میخوام، ولی همون علت وجود منه نه چیز دیگر. یعنی علت وقتی میاد وجود من رو پدید میاره، خب منم پدید میام دیگه. مراد از این که ماهیت مجعول بالعرضه یا الان الله میفرماد محتاج به تبعه، فقیر به تبعه، یعنی میگه من به تبعه وجودم محتاج به علتم، منم علت میخوام. اگر علت نباشه همه چیز برداشته میشه، ماهیت هم برداشته میشه. بله؟ نه نه نه، حالا اون بر، حالا نه اون چیز دیگه است. بله یه بحث اینه که آیا تشکیک مثلا در ماهیت تشکیک از به تبع تشکیک در وجود، بله یکی از بحثا اینه، بحث مفصل تر از این هستش که تشکیک میشه تو ماهیت برد، که در اواخر جلد اول اسفار اونجا مفصل ما این بحث رو از نگاه صدرا، از نگاه دیگران، از نگاه نفس الامرینا معنا کرد، بحث کردیم و مفصل گفتیم. خب این تو اینجا نکته سوم. اما نکته چهارم، نکته چهارم نکته بسیار مهمی از منظر فلسفه است، ولی خب علامه طباطبایی خیلی به آرامی از کنارش رد میشه. اینجا طرح همون تحلیل سوم در حوزه علیته. ببینید بیان علامه طباطبایی اینه، حالا اگر دوستان خواستن مثلا در اسفار جلد 1 صفحه 400 خیلی از جاها هست، ولی 408 در اونجا توضیح میده، میگه هر چیزی که مجعول حقیقی بود باید ذات او فقر به علت باشه. مثلا ای کسی گفته باشه مجعول حقیقی ماهیته، باید این نکته رو توجه داشته باشه که با این کارش چیکار کرده، میخواد بگه ذات ماهیت ذات دیگری نداره جز حاجت به علت. کیس کسی نمیتونه این حرف بزنه، اصالت معاویه هم این حرف نمیتونن بزنن. ولذا همون بحثی بود که به عنوان استدلال دوم، ذات ماهیت، مثلا انسان، ذات انسان، انسان به ماهیت که حیوانیت و ناطقیته، اصلا میتونیم این حرف رو بزنیم که تحلیل وقتی بکنی ذات سنگ را، ذات آهن را، ذات چوب را، ذات انسان را، آیا این ذات فقط فقر به علت توش خوابیده باشه؟ اصلا اینجوری نیستش، ما اصلا فقر به علت توش نمیبینیم. اصلا ما درش این که من آویزان به علت هستم توش دیده نمیشه اصلا. ولذا ما گفتیم ماهیت نمیتونه طرف جعل باشه، مجعول به ذات نیست. صدرا در اونجا میگه اگر وجود رو مجعول دونستید باید هویت حاجت به علت ذات او رو تشکیل بده. یه متن خیلی خوبی داره در شواهد ربوبیه، یعنی از شواهد ربوبیه، منتها ما مختصر میگیم شواهد ربوبیه، باید بگیم از شواهد، چون از ربوبیه صفت باقی قرار بگیره باید از شواهد بخونیم، ولی دیگه الان متعارف در زبان فارسی شواهد ربوبیه میگیم. خب در کتاب شواهد ربوبیه صفحه 49 از اون چاپ رسمی که در نرم افزار هم از اون کتاب ما یکمی صفحاتش فرق پیدا کرده، حالا در اونجا متن خیلی خوبی در این زمینه، من متنشو میخونم، که وقتی وجود ما میگید مجعوله باید از ذات وجود، اصلا نه اینکه ذات وجود متصف باشه به فقر به علت، اصلا فقر به علت باید تمام ذاتشو تشکیل بده. حالا من تقریر علامه رو اینجا مطرح میکنم، تقریر خیلی خوبی صورت گرفته. دوستان حتما باید، این معنای این سخنی نیست که در بخش دیگه فکر رو تأمل نکنن، اینجا رو خیلی فکر، چون این ثمر بخشه، محور خیلی از بحث‌های دیگر هست. ببینید صدر المتعلین از معلولیت معلول به نظام امکان فقری و وجودی رسیده. توجه بکنید این نکته را، یعنی از تأمل در معلول به اینجا رسیده که ماهیت نمیتونه معلول باشه، وجود باید معلول باشه، اونم وجود که میخواد معلول باشه تمام هویت ذاتیش فقر به علته نه امر دیگر. از کجا به این نتایج رسیده؟ بعد نظام فقری وجودی و امکان فقری وجودی و اینکه تمام ماسوا عین یادتون است قبلا ما در همون بحث‌های وجود رابط و مستقل در فصل دوم یه بحثی مطرح می‌کردیم که صدر مترلین کل معالیل را عین ربط به علت می‌دونه. بحثش اینجاست، اون مقداری که باید به چشم بیاد متاسفانه علامه خیلی بسط نداده، ولی اصل حرف اینجا آورده. صدرا میگه الان صدرا میخواد به کجا برسه؟ به اینجا برسه که آقا معلول چیزی جز معنای حرفی نسبت به علت نیست. خب معلول در یک کمی نظام رو بزرگ نگاه بکنیم، کل عالم خداوند متعال است و بقیه همه معلولن دیگه. اونی که معلول نیست، هویت معلول نداره، فقط خداست. اگر اثباتش بکنیم فقط خداست که معلول نیست، بقیه همه معلولن. اگر توحید اثبات بشه، اگر توحید اثبات نشه، دو تا اینجوری خواهیم داشت. پس هم باید اثبات واجب بشه، هم باید اثبات توحید بشه. در چنین فرضی ما یک موجودی داریم که اینجوری، بقیه همه معلولن. صدرا میگه خیلی خوب، همه معلولن، بسیار خوب. من میام تو هویت معلول بودن فکر میکنم. اگر معلول هستن، هیچ ساحتی در اونها نباید باشه که استقلال و استغنای از علت ازش استشمام بشه. چرا؟ چون این با معلولیت او منافات داره. حالا علامه این رو در اینجا نگفته، در اون بحث قبلی گفته. تأمل در همین نکته نشون میده که پس ماهیت رو ما نمیتونیم مجعول بدونیم، چون ماهیت یک ذاتی داره که اصلا ربط به علت توش خوابیده نیست. ماهیت انسان، حیوان ناطق، اصلا کاری با علت باشه نباشه انسان انسانه. به تعبیر ابن سینا مشمشه مشمشه، از اصلا کاری با خدا نداره. وجود یافتن زردالو محتاج به خداوند متعاله. توجه کردید؟ پس بنابراین تو همین مداقه مجعولیت ماهیت کنار میره، چون اگر ماهیت شما مجعول بدونید، میدونید معنیش چیه؟ یعنی شما یه ذاتی دارید که محتاج به علته، تو مرحله ذات محتاج به علت نیست، چون در مرحله ذات خودش انسان، بقر، غنمی، هر چیز دیگه است. این با هویت معلولیت سازگاری نداره. پس ما از ماهیت میگذاریم میرسیم به وجود. حالا میتونیم بگیم وجود مجعوله، یعنی وجود یک حقیقتی است که مرتبط با علته، یعنی ارتباط به علت را یک امر عارضی او لحاظ بکنیم. بعدا دوستان در کتاب شواهد روحی صفحه 49 از همون چاپایی که توی نرم افزار هم هستش نگاه بفرمایم، دقیقا این نکته رو توضیح داده. اینجا اومده علامه آورده، اونجا متن قشنگی است. اگر بگیم فقر به علت یک امریز عارض بر ذات معلول، اصلا این به معنای این است که بس ذات معلول در مرحله ذات محتاج نیست. چرا صدر المتعلین در اون آیه شریفه انتم الفقراء الی الله والله والغنی الحمید اینجوری باشه؟ چرا در اونجا بحث فقیر رو اینجوری معنا؟ بعضی متاسفانه اومدن این بحث، چون در فقه المعارفه، بعضی توجه ندارن در فقه المعارف چجوری باید ورود پیدا کرد، ایراد گرفتن که آه این چه جور تفسیر آیا فقیر، یعنی مثلا من الان فقیر هستم به نفر دیگه، آیا نسبت ما و خدا اینجوریه؟ یعنی انتم الفقراء الی الله، یعنی مثلا من در یه صفت فقر دارم نسبت به خداوند متعال، یا کل حقیقت هستی من فقر الی الله، اصلا من هستی غیر از این ندارم. اگر من و فقر من دو چیز باشیم، این همون تلقی متعارف عرف عمومی از فقیر، اینجوری باشیم، خب این میدونی یعنی چی؟ یعنی من در ذاتم محتاج به خدا نیستم. توجه کردید؟ بله. حالا مثلا پول ندارم، خدا از خدا پول بگیرم، مثلا علم ندارم، از خدا علم بگیرم، در اینا من محتاجم، نه در ذاتم. لذاست که صدرا میگه از صدر تا ذیل همه، از عمق ریشه تا سطحش همش فقره، چیزی غیر از فقر ما نداریم. توجه کردید؟ حالا تبعات این معنا داره، وقتی تمام ذات معلول فقر شد، حالا شما تنوع در فقر دارید، مثلا چون ذات ها فرق میکنن دیگه، یعنی یه ورود نکرده، ای کاش اینا رو با ورود، حتی صدرا هم خیلی تفصیل نداده اینا رو، در اونجا هم گفتم، اون وقت تشکیک در این فقر اتفاق میفته، کثرت طولی، کثرت عرضی، همش فقره، اما تنوع در فقر حاصل میشه که بر اساس این ماهیت ها شکل میگیره. تشکیک شکل میگیره. دنیایی از بحث اینجا هستش که باید توجه کرد. عرض کردم در این بحث باید در واقع توسعه داد و تعمیق کرد مسئله را. حالا صدرا چی میگه؟ صدرا میگه اگر بردید وجود رو مطرح کردید، نباید بگید وجود ذاتیست که له الفقر، این حرف رو نباید بزنید. اگه این کار رو بکنید پس ساحتی در اونجا وجود داره که مستغنی از علته، و این به تعبیر صدر متعلین در شواهد رومیه این با مجعولیت مجعول سازگاری نداره. اگر مجعوله، اگر معلوله، ببینید چه اتفاقی داره میفته، داره فقر و حاجت ذاتی این وجود میشه. من اجازه بدید چون ذهن الان آماده است عرض بکنم، خیلی تعمد ندارم چون خود صدر این کار رو کرده، اگر عمیق این بحث توجه بشه، الان این اینی که نکته الان دارم میگم جزء این متن نیست، اگر به این بحث عمیق توجه بشه، بین این چیزیست که چون صدرا هم این کارو کرده من اینجا فقط تذکرش دارم میدم، بین وجود، ببینید تا تحلیلی که قبل از این داشتیم وجود میشه متن، حقیقت تحلیلی انتزاعیش میشه فقر، میشه ذاتی با برهانش، توجه کردید؟ عیسی قوجین ذاتی با برهانی میشه در واقع فقر و حاجت به این، سر تا سرش فقر به علته. ولی اگر همین تحلیل رو جلو بریم، جلو بریم، متن میشه فقر، وجود میشه حالت او، و اینجاست که ما تحلیل به تحلیل عرفانی میرسیم. خود صدرا از همین بحث وجود ربطی به حرف عرفان رسیده. ممکنه قبول نکنن عزیزانی، یا ممکنه انسان ایراداتی داشته باشه، بحثی نیست، من میخوام همینجا دوستان متوجه مسئله بشن، چون اینجاست جاییست که رفقا میتونن یک نقبی بزنن و به مسئله برسن. یعنی صدرا در همین جلد دوم اسفار بحث‌های علیت از فصل 25 به بعد که بحث رو عوض کرده، در صفحه 300 299 300 301 همین بحث رو مطرح میکنه. میگه اگر عمیق بشید در وجود ربطی، در استدلالی که ما اینجا کردیم، باید متن چی بشه؟ این تعبیری است که بنده انتخاب کردم برای این مسئله. متن باید بشه فقر. البته فقر با عدم فرق میکنه، عدم فقیر نیست. ما اون متنی رو که توجه داریم، متن، خود متن فقر به علته، تعلق به علته، آویزان بودن به علته. تازه اون حالا باید ببینیم، مثلا میگیم این موجودیت داره، فلان داره، وحدت داره، بقیه چیزا رو باید مطرح کنیم، متن جا به جا میشن. حالا من این مقدار بحث رو بخونم که، و رابعا انهو اذ کانت الحاجت والفقر بالاصال للوجود المعلول، از اون جایی که حاجت و فقر اصالتا مال وجود معلوله، و هو محتاج فی ذاته، و این وجود در ذات خودش محتاج به علته. ما هنوز براساس تشکیک داریم حرف میزنیم، اصالت وجود هم علت هم معلول همه این در اینجا پیاده میکنیم، توجه کردید؟ حالا این وجود باید ذاتن فقیر باشه. ذاتن فقیر باشه یعنی چی؟ یعنی معقول ثانی او باید فقر باشه، نه یک صفت عارض. و هو محتاج فی ذاته و الا لکانته. خب این و الا رو دقت کنید، چرا باید این وجود در ذاتش فقیر باشه؟ و الا این اگه در ذاتش فقیر نباشه، و الا لکانت الحاجتو عارضتن، پس باید حاجت عارض بر او باشه. پس چه اتفاقی میفته؟ و کان مستغنی فی ذاتی، پس باید در ذات خودش مستغنی باشه از علت، ولا معلولیت مع الاستغناء. اگر مستغنی پس ببینید این عرضی که کردم دو بار سه بار روش تأمل بکنید، از تفکر در معلولیت معلول صد را به نظام عین الربطی رسیده. توجه بکنیم این نکته را، فذات الوجود المعلول عین الحاجه، پس ذات وجود معلول عین حاجته. ای انه علامه طباطبایی خیلی مشخص نکرد که عین ذات وجود معلول حاجته این یعنی چی، آیا مثلا سر از حرف عرفان میخواد در بیاره، گرچه ما میگیم الان نه، ولی واضح نکرد. ولی توی شواهد رومی صفحه 49 توضیح میده بر اساس نظام تشکیکی، اون خوبه که میگه حاجت میشه در واقع معقول ثانی وجود، ولی وجود همچنان متنه. کجا اوج میگیره صدرا؟ در جلد دوم اسفار فصل 25 به بعد، این صفحه 299 300 301، فذات الوجود المعلول عین الحاجه، پس ذات وجود معلول عین حاجته. خب اگر ذات وجود معلول عین حاجت بشه، وقتم گذشته، ببینید من اینجا قطع کنم باز دوباره باید بحث رو تکرار کنم، توجه کردید؟ ذات وجود معلول اگر عین حاجته، این یعنی چی؟ این بشکافید. اگر مثلا ذات معلول فقر به علته، حاجت به علته،
یعنی ربط به علته. یعنی شما نمیتونی معلول رو ببینی در صورتی که علت رو نمیبینی، اصلا معلول فانیه در علته. از اینجاست که علامه طباطبایی میفرماد ما میفهمیم اصلا معلول فی غیره هست. توجه کردید؟ در غیره، چون چیزی جز حاجت نداره. توجه کنید، چیزی جز حاجت به علت نیست. در حقیقت هویت علت تمام هویت او رو پر کرده، فقط یک وضعیتی در علته. ببینید میفرماد که ای انه غیر مستقل فی ذاته، پس در ذات خودش مستقل نیست، چون گفتیم ذات او رو فقر تشکیل میده، پس ذات او عدم استقلاله، ذات او همون ربطه. میفرماد غیر مستقل فی ذات قائم به علت هلتی یل مفیزت له، قائم به علت خودش است که مفیز او هستش. و یه تحصل و منظاره به دست میاد از این نکته که ان وجود المعلول به قیاسی الى علته، وجود معلول در قیاسش به علتش وجود رابطان، این وجود رابطه. موجود فی غیره، وجود رابط یعنی چه؟ اون فی غیره دیگه. گفتیم در تحقیقات بعد از صدرا ادبیات ربط خیلی گسترش پیدا کرده. این خوب بود که با من از اون ربطون به علت، رابط آدم مشعر به طرفینه، رابطون موجودون فی غیره. این دیگه نمیرسم، هرچی بخوام سرعتم بدم نمیرسم این جمله، میمونه انشالله برای جلسه آتی که انشالله روز دوشنبه هستش. و السلام علیکم و رحمت الله. ندیدم ولی یادم اومد که چی بوده ایشون. انشالله باز باید متنشو ببینم تا اون دقت ها داشته باشم. حالا ایشون در اون ذیل میگه که این نمیسازه با دیگر حرفای صدر متعلم، که بگه مثلا اون هم خودش موجود است در خارج.
بعد یه اشکالی دیروز یه دلست قد مطلب کردیم که ما یه سری چیزا معدوم میشن لذا نمیتونن علت باشن، مثلا امور مادی هستن یه زمانی بعدش معدوم
میشه.
یه چیزی دارن تو بحث اصالت وجود، میگم چیزی که موجود میشه دیگه معدوم نمیشه.
نه چی چیزی نداره؟
چرا؟
نه چون
اصلا تو بحث در زمان
چیزی هستی؟ این نمیم کی آورد تو ذهنها چیزی که موجود شده؟
ادلامه تو مخالفن، قدمه مخالفن تو
منظور این نیست، چون این باشه قادر
در بستر زمان. چون که داریم تو بستر میریم دیگه از اون خواسته گرفتیم، داریم تو بستر خودش هست.
بستر خود اینه، بس نابوده، چیزی نیست که، بستری نیست که، بستر متعلقی نیست که،
میگیم تو بستر خودش هست. فقط ما ازش عبور کردیم، این محدودیت ماست که الان نمیتونیم به اون دست
بشتر. نه نه نه، اصلا معدومه، تصریح صدراست، تصریح صدر متعلیم.
من مثلا علامه رو خدمت رو میارم، تصریح علامه یا شهید متعلیم؟
نه شاید شهید متعلیم گفته باشه.
تو
من شاید شاید متری گفته باشم، چون من بارها تأکید کردم این نکته را، این برداشت نادرسته. این نظریه تو غرب به عنوان نظریه استاتیک زمانه، ما نظریه گذرا و دینامیکی قائلیم، یعنی گذشت رفت و بعدیان موجود نیست. تازه کردی؟
نه، ما میگه همش هست، فقط ما داریم تو اون بستر میریم.
نه این حرف غلط نیست.
غلطه؟
آه.
خب اصالت وجود چیکارش
با اصالت وجود؟ این داره اصالت وجود یعنی امر عینی مشکل کنه متن سازه. شرطی که اون رو معلوم
میگه وقتی یه چیز موجود شد دیگه نمیتونه خلاف ذات خودش مثلا معلوم بشه.
چی به ذات خودش؟ اصلا افاضه برداشته میشه، اینی که از چیز واضحه دیگه افاضه برداشته میشه، اون حذف میشه دیگه.
خب میگه افاضه که نمیتونه برداشته
بشه. چرا نمیتونه برداشته بشه؟ بقدر اصالت وجودی، بقدر بحثای الهیاتی، اون چیز دیگه است.
نه ذاتش بودنه.
چیزی باشه بس همین که واجب الوجود که
اون تو
بستر خودشون واجد در وجود. نه 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 اینجوری نیست، باشه که دیگه اصلا سیستم تشکیلی
تو واقعا تو بحث ما آدم که میرن یکی از چیزایی که میگن مثلا ما بهمون عرضه میشه مسائل اصلا
نه واجب الوجود به ذات میشه اون نگاه، توجه کردی؟ نه واجب الوجود بالغیر،
واجب الوجود به ذات، ولی به این ولی ذاتش تا وابستگیه.
نه نه واجب الوجود به ذات مستقیم نمیشه.
کوسه ریشه